شنوندگان عزیز و گرامی در خدمتتون هستیم از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. به ساعت 1 بامداد رسیدیم. برنامه انعکاس در این لحظه تقدیم به شما گرامیان خواهد شد.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
خیلی اوقات خبر رو بزرگتر از اون چیزی که هست نشون میدن و گاهن کوچیکتر از اون چیزی که هست. یعنی با ذهنهای ما
شما مواجه میشید با یک فضای رسانه‌ای که مردم نمیتونن کالاشون از اونجا تهیه کنن. با یک فضای رسانه‌ای ضعیف مواجه میشی، مردم میرن تصویرشون رو در آینه های دیگران میبینن و اون دیگرانی هستن که نمیخوان سر بتنی هیچ کدوم از ما باشن.
مأموریت و وظیفه اصلی رسانه به انتظاری که مردم دارن کشف حقیقت و نشر حقیقت. اگر رسانه نتواند در کشف حقیقت میدان بازی داشته باشه و اگر نتونه حقیقتی را که کشف کرده به نشرش اقدام بکنه، قطعاً اونی که خواننده‌اش هست و مخاطبش هست در بین اونها و در میان اونها بی‌اعتبار میشه، اعتمادش نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم. با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. قرار است امروز موضوع چالش‌های مطبوعات و راهکارهای برون رفت از اون رو مورد بحث بذاریم. قبل از اینکه مهمانان برنامه رو معرفی کنم، عوامل محترم برنامه رو خدمتتون معرفی می‌کنم. جناب آقای علیرضا آزادگان صدا بردار محترم برنامه هستند. جناب آقای احمد خدابنده هماهنگ برنامه رو بر عهده دارند و تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم دکتر اسماعیل نژاد هستند. بنده هم هادی الورزی هستم. قرار است موضوع چالش‌های مطبوعات رو که احتمالاً بحث داغی هم خواهد بود با اهالی مطبوعات و رسانه و اساتید محترمی که خدمت و معرفی خواهم کرد به بحث بگذاریم و از زاویه‌های مختلف این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم و بتونیم در پایانش هم راهکارهایی رو داشته باشیم. مهمانان رو خدمت و معرفی میکنم. جناب آقای دکتر امیدعلی مسعودی، استاد ارتباطات دانشگاه سوره، خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه انعکاس عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشاءالله که شب خوبی پیش رو داشته باشه.
انشاءالله که همینطور است. مهمان دیگرمون دکتر امیر عبدالرضا سپنجی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی، خدمت شما هم عرض سلام و ادب احترام دارم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همه بزرگوارانی که به هر حال استادان دانش ارتباطاتند و شنوندگان ارجمند.
بسیار ممنونم از حضورتون. مهمان دیگرمون جناب آقای دکتر مجید رضایان، استاد حوزه خبر و با سابقه مطبوعات، خدمت شما عرض سلام و ادب احترام دارم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، متشکرم.
خیلی خوش اومدید آقای دکتر. مهمان دیگرمون جناب آقای دکتر علیرضا باستانی، استاد روزنامه‌نگاری و مؤسس انجمن سواد رسانه ایران، خیلی خوش اومدید آقای دکتر.
سلام بر شما و همه شنوندگان عزیز. توفیق این رو دارم که در خدمت شما و سایر اساتید هستم.
بسیار ممنونم از حضورتون. مهمان دیگرمون جناب آقای دکتر حمید ضیایی پرور، کارشناس رسانه و فعال رسانه‌ای، خدمت شما هم عرض سلام و ادب احترام دارم.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز برنامه انعکاس، شب شما بخیر باشه، در خدمت شما هستم.
بسیار ممنونم. خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که همونطور که میدونید برای مطبوعات چالش‌های مختلفی رو برمی شمارند، از حوزه کاغذ گرفته تا بحث میزان تیراژ مطبوعات، میزان خرید اونها، بحث‌های حوزه مطالعه مخاطب هست و بحث‌های زیادی در این حوزه هست که قرار است این موضوع رو از زبان خود اهالی مطبوعات و رسانه مورد بررسی قرار بدیم. اگر اجازه بدن مهمانان محترم، از جناب آقای دکتر رضایان شروع می‌کنیم، استاد خبر. آقای دکتر، چالش‌های امروز مطبوعات ایران چی هستند؟
به نام خدا. عرض می شود که من قبل از اینکه وارد بحث چالش ها بشم، چون این موضوع نیاز به یک بازخوانی در مبانی داره، بعد بیام روی مصادیق.
ببینید در همه جای دنیا اینجوریه که فرق است میان مطالعات روزنامه‌نگاری با مطالعات رسانه. ما وقتی صحبت از چالش‌های روزنامه‌نگاری می‌کنیم باید فرق قائل باشیم با چالش‌های رسانه. این رسانه میتونه رسانه مکتوب باشه یا هر رسانه دیگری. خب اگر فرق قائل باشیم بین مطالعات روزنامه‌نگاری با مطالعات رسانه، اتفاق مثبت و خوبی که میفته اینه که بعد متوجه میشیم چالش‌های روزنامه‌نگاری میشه چالش‌های تهیه محتوا، چالش‌های مطالعات رسانه میشه بعد چالش‌های خود رسانه به عنوان یک بستر و یک واسطه. حالا یک بحث دیگه هم اینجا مطرح هست که حالا توی موضوع گفتگوی ما نیست، که اساساً ما یه مطالعات ارتباطی داریم، یه مطالعات رسانه، یه مطالعات روزنامه‌نگاری. الان راجع به مطالعات ارتباطی نمی‌خوایم صحبت کنیم. خب من معتقدم که وقتی ما صحبت از چالش‌های مطبوعات می‌کنیم عملاً باید از این دو زاویه بررسی کنیم، ولی این دو تا رو با هم نمی‌تونیم خلط کنیم.
بله
این دو تا با هم مرتبطن، ارتباط مستقیم دارن، ولی در این حال دو مطالعاته و دو موضوع مستقل مرتبطه. این بحث اول. در همه جای دنیا هم از زمانی که حالا دیگه از وب یک که کاری نداریم به وب دو که رسید، عملا خب مطبوعات به معنای رسانه کاغذی با چالش فروش مواجه شد، یعنی اقتصاد رسانه دچار چالش شد. برای این موضوع در دنیا راه حل هایی رو تدارک دیدن و گفتن آقا چه باید بکنیم که این موضوع رو حل کنیم. ولی من به خاطر که بحث بچرخه، من یک چالش رو مطرح میکنم.
بله.
باز در نوبت های بعدی به چالش های بعدی بپردازم. این که عرض میکنم مشترک، این چالش مشترک مطبوعات ما در ایران و تا کشورهای توسعه یافته است که استانداردهای یک روزنامه حرفه‌ای رو دارن، کاملا استاندارد دارن عمل میکنن. حالا تو این زمینه چرا ژاپن حتی از کشورهای توسعه یافته اروپایی هم در حل این چالش ها موفق تر بوده، اون خودش یه بحث مستقلی است که حالا باز بعدا عرض میکنم. این چالشی که میخوام عرض کنم چالش مسئله ایست به نام آموزش روزنامه نگاری، به خاطر که روزنامه نگاری شما میدونید ما یه فرم داریم، یه ژانر داریم، یه موضوع داریم. شما تو روزنامه نگاری ژانر روزنامه نگاری را با روزنامه نگاری موضوعی نمیتونید خلطش کنید. میتوانی بگید من ژانر روزنامه نگاری خبری دارم بحث میکنم، بعد حالا ژانر روزنامه نگاری تشریحی یا توسعه یا تحقیقی یا تحلیلی دارم بحث میکنم، ولی نمیتونه بگی اینا ارتباط داره با مثلا روزنامه‌نگاری موضوعی یا تخصصی، روزنامه‌نگاری سیاسی یا هنری یا اقتصادی یا ورزشی مثلا. میگم این از این جهت عرض میکنم که در دنیا ژانرهای روزنامه‌نگاری به تناسب تحولات بین الملل، وقتی میگیم بین الملل سیاست بین الملل منظورم نیست، روابط بین الملل، این دو تا با هم فرق میکنه، به تناسب تحولات روابط بین الملل ژانرهای جدید متولد شدن. یعنی مثلا دلیل داشته که بین جنگ اول دوم ژانر روزنامه‌نگاری تشریحی به وجود اومده، یا دلیل داشته که در برابر روزنامه‌نگاری توسعه ژانری به نام روزنامه‌نگاری تحقیقی یا افشاگر یا جستجوگر ایجاد شده یا پدیدار شده. خب روزنامه‌نگاری تحلیلی هم به تناسب گسترش وب ایجاد شده. ما چالشی که روزنامه نگاران رو میبینیم در مطبوعات کار میکردن این بوده است در دنیا و در ایران، حالا در کشور توسعه یافته کمتر، در کشورهای مثل ما بیشتر، که آموزش های روزنامه نگاری به تناسب تحولاتی که در عرصه وب اتفاق افتاد و تغییری که باید روزنامه نگار میکرد برای تهیه محتوا که بده به مخاطب.
بله.
منها این که رسانش چی باشه، منها این که رسانش چی باشه، اونم حالا بحث میکنه. به نظر من تو این موضوع آموزش روزنامه نگاری در دنیا و در ایران عقبتر بوده است، در مطبوعات به طور مشخص منظورم هست عقبتر بوده به تناسب تحولاتی که اتفاق افتاده. فقط یک مثال عرض میکنم. شما میدونید ما در گزارش نویسی مثلا فرض بفرمایید که خب میگیم خبر داریم، گزارش خبری داریم، بعد گزارش داریم. تو گزارش نویسی هم سه تا یه فرمی است که به سه شکل نوشته میشه: گزارش توصیفی داری، تحقیقی داری، تحلیلی داری. شما الان ملاک بخواید قرار بدید، مثلا فرض بفرمایید بگید واشنگتن پست، دیگه گزارش هایی که می‌نویسه شما از 5 تا گزارشش یک دونه اگر گزارش توصیفی باشه، عموماً گزارش های تحلیلیه. و یا حتی گاهی در موضوعات اقتصاد اجتماعی ترکیبی از گزارش توصیفی و گزارش تحلیلی ارائه میشه. این نشانگر این هست که آموزش هایی داره به روز میشه.
بله.
پس ببینید مطالعات روزنامه نگاری و نه مطالعات رسانه به ما می آموزد که ما اولین چالش خودمون رو که در دنیا ایجاد شد، در ایران بیشتر، این چالش رو اول در موردش باید فکری بکنیم. انقدر سراغ کاغذ و پول و اقتصاد اینا که اونا
از شما چالش مهم آموزش میگم.
مهم نمیگم، میگم یه چالش محوریه.
محوری.
ممکنه اصلی. برای ما اقتصاد رسانه در جای خودش خیلی مهمتر باشه، ولی اساسی تر نیست. من معتقدم اساسی ترش از اینجا شروع میشه. یعنی من روزنامه نگار هنوز نیاموختم که با این همه که مخاطب دارم و این مخاطب گوشی دستشونه، اگه من قرار باشه یک کار حرفه‌ای بهشون ارائه کنم، یادداشت نویسی ها حتی متفاوت شده. چرا در گذشته یادداشت می‌نوشتن؟ یادداشت رو همه اینجا اساتید می‌دونن. خب ما با همه می‌گیم آقا یادداشت این مراحل رو داره، ارکان رو داره، رکن آخرت آقا باید نتیجه گیری داشته باشی. الان چرا تو یادداشت جوری نوشته میشه که انگار مثل یک گزارش پایان بندی داره؟ این اتفاقات چرا افتاده؟ به خاطر که مخاطب جذب تصویره، گوشی دستشه. تو باید یه جوری بنویسی که وقتی می‌خوای تولید محتوا کنی اونو جذب کنی. این بخش اول تا به چالش بعدی پس کنه.
توضیحات بسیار مبسوطی ارائه کردید. جناب آقای دکتر امید علی مسعودی عضو هیئت علمی دانشگاه سورم، نظرشون رو در مورد چالش مطبوعات، صحبت‌های مقدماتیشون رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ضمن اینکه به شما و اساتید محترمی که در خدمت شما هستیم مجددا سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم، همچنین به شنوندگان عزیز، نکاتی رو که آقای دکتر رضایان فرمودن به نظرم مبنای خوبی برای بحث، به خاطر اینکه واقعیتش این است که ما الان روزنامه‌نگاریمون در بیشتر عرصه‌ها دچار بحران، شاید مهمترین بحرانی که در ماه‌های اخیر مدیران مسئول باش درگیر بودن مسئله کاغذ بود که حالا دولت هم خیلی اهتمام به خرج داد، ولی همچنان این مسئله به قوت خودش باقی است. از اون طرف مباحث مفصلی میشه راجع به روزنامه‌نگاری فعلی در کشور ما مطرح بشه، که حالا یکیش مسئله آموزشه و اینکه من هم قبول دارم فرمایش ایشون رو که ما به روز نیستیم. از اون طرف هم محیط های آکادمیک ما به اون شکلی که بایستی ارتباط برقرار بکنم با کارگاه های روزنامه‌نگاری و تحریری ها همچنان این مشکل رو داریم. ولی من اینو خیلی قبول ندارم که وقتی که فناوری های جدید ارتباطی و اطلاعاتی اومده عامل اصلی هست در کاهش مخاطبان ما و کاهش شمارگان نشریاتمون، چون همین اتفاقی که در کشور ما افتاده ما در ژاپن داریم میبینیم. واقعا میبینیم از اون مخاطب میلیونی مثلا آسای شنبون یا یومیدی شنبون 6-7 میلیون اینا مخاطب دارن چقدر کم شده. طبعا دوستان تصدیق میفهمن که امکانات زیرساختی و همه فناوری هایی که ما باید در نظر بگیریم برای یک ارتباط خوب در ژاپن بهتر از کشور ما فراهمه. این واقعیتی، هم دسترسی خود مردم ژاپن به گوشی های هوشمند و در واقع سرعت تبادل اطلاعاتشون هم خیلی از ما بهتره، ولی به هر حال روزنامه شون رو میخونن. ببین روزنامه خانی یه فرهنگ، متاسفانه ما باید برگردیم به تاریخ روزنامه نگاری در ایران. به دلیل اینکه روزنامه نگاری ما در مراحل اول تقلیدی بوده و اساسا از روز اول اصلا اسم روزنامه همون نیوز پیپر بوده، کاغذ اخبار گذاشتن، طبعا محتواش هم محتوایی نبوده که چون در دوره استبدادی هم به هر حال منتشر میشد، زمانی که روزنامه نگاری تجاری در دنیا رایج بود، ما همچنان همون سبک استبدادی رو پیش می‌رفتیم که روزنامه باید بله قربانگو پادشاه و دربار باشن. متأسفانه این خودش یک عقب ماندگی تاریخی برامون ایجاد کرده که ژانرهایی رو که آقای دکتر فرمودن واقعا نمی‌بینیم. یعنی ما مثلا روزنامه‌نگاری افشاگرانمون بیشتر ماکرکینگ، یعنی بیشتر روزنامه‌نگاری افتضاحاته تا اینکه ما مثلا بیایم بالاخره یه جایی اتفاقی افتاده. یا مثلا ببینید خود حضرت عالی که به هر حال کار کردن روی مسئله خبر امید آفرین یا خبر در واقع مثبت یا هر چیزی که بخوایم اسمشو بیاریم، خبر خوب در مقابل خبر بد که تحقیقات خوبی هم انجام شده و رساله‌های دکتری هم در این زمینه داریم، متاسفانه ما واقعا متوجه نشدیم که در بیش از 4 دهه که از عمر نظام جمهوری اسلامی ایران میگذره و ما روزنامه نگاری داریم که بعد از انقلاب به هر حال توافدهایی داشته با روزنامه نگاری قبل از انقلاب، ولی واقعا توی این عرصه ما چیز جدیدی نتونستیم ارائه بدیم. طرح مبانی کردیم و واسه نظری هم شده. من فکر میکنم که عمده بحث ما راجع به روزنامه نگاری باید برگرده به محتوا. محتوا خیلی مؤثر در جذب مخاطب. به هر حال من اگر گوشی هوشمند داشته باشم و خبر رو به من بده، دیگه نیازی من ندارم اون خبر رو 24 ساعت بعد از این روزنامه بخونم. خب به هر حال من چون درس تحلیل محتوا رو کار میکنم در دانشگاه، معمولا هم هر ترم به بچه‌ها میگم که 1 هفته روزنامه‌های پرتیراژ هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب رو ببینن. اغلب من دیدم که حدود 90% مطالب اینا برداشته شده از خبرگزاری هاست. من میگم خبرگزاری هم رو دست هم می‌نویسن. خب و تازه چیزی حدود 80% تا 90% هم خبره و چیز اضافه‌ای نداره برای مشتری که بیاد با این هزینه هنگفتی. من گاهی واقعا میگم رقمش نجومیه. یه زمانی ما میتونستیم توی سبد هزینه خانوار به راحتی 4 تا روزنامه رو بخریم، ولی الان برای یه دانشجو واقعا خریدن یه روزنامه با این قیمت گزاف خیلی سخته. خب وقتی که دانشجوهای ما توان مالی ندارن که روزنامه بخونن و از اون طرف هم مخاطب روزنامه کم شده، طبعا درآمد آگهی‌هاشون هم کم میشه. همه اینا دست به دست هم میده و ما می‌بینیم که روزنامه‌های ما به لحاظ حجم لاغرتر میشه. ببخشید، به لحاظ محتوا هم متأسفانه هیچ تغییری نمی‌بینیم. من تقریبا 10-15 ساله که دارم رصد می‌کنم. بله. به لحاظ کمی، تحلیل محتوای کمی و حتی کیفی می‌بینم که زیاد تغییری نمی‌بینیم. این مشکلیه که شاید اونجا حل بشه که آقای دکتر زیان فرمودنی آموزش، آموزش‌های آکادمیک و کسب تجربه.
خیلی ممنونم آقای دکتر، صحبت‌های مقدماتی شما رو شنیدید. قبل از اینکه آقای دکتر امیر عبدالرضا سپنجی شروع کنم بحثشون رو، من راه‌های ارتباطی و مخاطبان رو اعلام کنم. شماره 162 که میتونن تماس بگیرن، پیامک رو از طریق شماره 301035 برای ما بفرستن. سایت ایران صدا هم هست اگر بخوان به صورت آنلاین برنامه رو گوش کنن و یا اگر بخوان که بعداً گوش بدن هم میتونن به این سایت مراجعه بکنن. جناب آقای دکتر سپنجی، آقای دکتر امیدعلی مسعودی رو بحث محتوا دست گذاشتن، آقای دکتر رضاییان رو بحث آموزش. میخوام زاویه دید شما هم نگاه کنیم به چالش‌های مطبوعات، بحث‌های مقدماتی.
خواهش می‌کنم. ممنون از فرصتی که فراهم شد. حقیقت با همه اشتغالاتی که همه عزیزان دارن، واقعا پیگیری خانم دکتر اسماعیل نژاد و این مسئول هماهنگیتون باعث شد که حالا شخص من، همه بزرگوار من خیلی خوشحال شدم این بزرگوار دوره یکی
من خوشحال که همه تون هستید
از دیدگاه ها و دانش
از دانشگاه مختلف و
بله با نگاه های متفاوت و به هر حال عمیق علمی. به نظرم بخش اول بحث ما بیشتر یه بارش فکریه تو حوزه مطبوعات و یه برین استورمی که خب عزیزان نگاهشون رو مطرح میکنن. شاید هر کدوم از اینا مثلا هر دو مبحثی که مطرح بشه یه برنامه 2 ساعته بخواد. بله. اگه نگیم یه دونش مثلا بحث آموزش، به جای خود بحث محتوا همینطور و حوزه های دیگه. ما ببینید خب مطبوعات و در کنارش حالا رسانه مکتوب مثل کتاب، دیر بازترین رسانه‌ای که بشر باش سر و کار پیدا کرده. خب قرن 15 هم میدونیم که گوتنبرگ میاد ماشین چاپ رو اختراع میکنه و آدم ها رو از کهکشان شفاهی میبره به کهکشان مکتوب یا کهکشان گوتنبرگ. خب با اون دستبندی که مکلوهان، حالا یه جورایی شاید دلی باشه ولی خب جذابه به هر حال، پاسخگوه به برخی از پدیده ها. و بعدم خب حالا عصر بعدی که کهکشان مارکونی و رسانه‌های الکترونیکی، حالا آقای دکتر محسن راد استاد معظم تو کتاب ایران در چهار کهکشان ارتباطی کهکشان دارمانی را مطرح می‌کنن که میگه ایرانیان تو این فضای ارتباطی هم بودن، حالا رسانه شاید نباشه ولی به هر حال یک فضای ارتباطیه که ایشون یه تحقیق تاریخی عمیق کردن و این رو مطرح فرمودن. الان هم که خب هممون دیگه میدونیم تقریبا، نگم همه اونا گذشته، من به الگوی رسانه‌ای مکمل اعتقاد دارم، ولی هممون داریم تو کهکشان اینترنت و کهکشان جامعه اطلاعاتی و شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایلی سیر می‌کنیم.
اون بازار پیامی که آقای
مصطفی، بله بله، همین عزیزان در اتاق فرمان هم می‌بینید که اصلا منقطع نمی‌شن از موبایلاشون و به هر حال این ما رو حالا درگیر کرده دیگه، به هر حال یعنی صادقانه اینه. بله گوششون ماما، حواسشون جای دیگه است قطعا، ولی نه صادقانه حالا قطعا این مال بحث سواد رسانه‌ای آنلاینش که انشالله مراحل بعدی بهش خواهیم رسید. عزیزان بحث مسئله مطالعه رو مطرح کردن توی جامعه شرقی و خاورمیانه‌ای مثل ایران عزیزمون، که خب این یه نکته است. شما مثلا میبینی کشور آلمان، میبینی که اینا هم تو عصر جامعه اطلاعاتی و شبکه‌های اجتماعی دارن سیر میکنن، ولی هر کدومشون کتاب هم اگه دستشون نباشه یکیه کیندل آمازون دستشونه داره مطالعهشو میکنه تو مترو، تو اتوبوس، مسیرهای مختلف. خب این یه نکته است، یعنی بحث مطالعه یه چالش مطبوعات ماست، چالش خواندن در کشور ما واقعا جدیه، اگرچه من به نظرم اتفاقا داره این رسانه های اجتماعی و فضای اینترنت و سایبری کمک میکنه یه جایی، اگرچه غیر عمیق، ولی مطالعه تو کشور ما داره افزایش پیدا میکنه. نکته ای که استاد گرانقدر آقای دکتر رضاییان بحث آموزش رو مطرح کردن خیلی عمیقه، خیلی دقیقه. عزیزانی که حالا مثل من مسیرشون به روابط عمومی افتاده تو سازمان‌های مختلف، واقعا اینو ما به عینه میبینیم، یعنی خیلی جاها میبینیم که به جایی که این عزیزانی که حالا کار خبر میکنن، کار رسانه‌ای میکنن، به جای این که بیان به متن بپردازن، به حوزه تخصصی و فنیشون، چرا حالا رسانه‌ای، چرا حالا حوزه تخصصیش نمیدونم محیط زیست استاندارد، نمیدونم اصلا خاص رسانه است یا هر حوزه دیگه، بسیاری از مواقع میبینیم دانششون به شدت ناکافیه تو این حوزه ها، و خب همین باعث میشه که مخاطب وقتی مطلب جذاب نمیبینه، محتوای صمیمی و دلچسب نمیبینه، جذب اون رسانه نشه. حالا میتونه این مطبوعات باشه، رادیو باشه، تلویزیون باشه و امثال هم. تو بحث آموزش که حالا الان داریم با طرح بحث میکنیم دیگه، حالا هر کدوم اینا ممکنه، بله قطعا، تو بحث آموزش خب میدونید تو دنیا میگن حوزه هایی که اینجوری تطور و تحول داره مثل رسانه، مثل ارتباطات، حداقل هر 6 سال یک بار اگه نگیم کمتر از این باید بازبینی بشه، به قول معروف روزآمد بشه، آپدیت بشه سرفصل ها. ولی خب ما اخیراً حالا مثلا 2-3 سال اخیره که به این صرافت افتادیم، حالا از مثلا سال 88-89 بحث هایی شد، نکاتی مطرح شد، اما این تا عملیاتی بشه و بالاخره به یه جنبندی برسیم زمان برده. هنوزم میبینیم پاسخگو نیست، یعنی این سرفصل ها چه اختیاری ها چه الزامشون، که میان حوزه تخصصی رسانه و ارتباطات و روزنامه نگاری میکنن، کماکان میبینیم غیر پاسخگوه، و این نکته بسیار مهمیه. و بحث مهمی که ما داریم به هر حال توی این فضای جامعه اطلاعاتی و شبکه‌های اجتماعی و بالاخره پیام رسان‌های موبایل محور، که رسانه‌های خیلی جذاب‌تر از مطبوعات و داره تحت تأثیر قرار میده، مثل تلویزیون، مثل رادیو که مصرفش به شدت داره کاهش پیدا میکنه، اگرچه تو بستر شبکه‌های اجتماعی حالا رسانه‌های مبتنی بر اینترنت و فضای سایبری اونجاها دیده میشه اینا، حالا به صورت فایلای جمع و جورتر، اما خب این یه چالش جدیه واقعا، یعنی به هر حال مطبوعات ما باید برای این یه فکری بکنن. میبینید که حالا تو این چند ساله رسانه‌های بسیار بزرگ، روزنامه‌های عظیم دنیا کارشون رو تعطیل کردن، اومدن تو بستر وب دارن فعالیت میکنن، ولی خب این هم قطعا چارچوبای خودش رو داره، مقتضیات خودش رو داره، و میگم همه این بحث ها هست و امیدوارم حالا تو بخش بعدی
خودش از نظر شما مهمتره یا اصلی.
من به نظرم ببینید تو ما تو جامعه خودمونی خود بومی نگاه بکنیم اساسا ببینید خود محتوا به نظر من اصلا مهمتره، یعنی بله تولید محتوا و اینکه یه فضایی باشه که این نگاه ها عرضه بشه و بعد هم آزادی بیان، آزادی پس از بیان و نقدی که منجر بشه به حل مسئله.
بسیار ممنونم آقای دکتر سپنجی. من دوباره پیامک برنامه رو بگم، 30,000,035 مخاطبین محترم خواستن پیامکی برای ما بفرستن یا سوالی از اساتید داشتن میتونن مطرح کنن. جناب آقای دکتر علیرضا باستانی، صحبت‌های مقدماتی شما ببینیم که نظر شما چیه؟ دو تا از اساتید محترممون گفتن که بحث محتوا و یکی از اساتید روی بحث آموزش تاکید داشتن. جناب آقای دکتر رضایان روی آموزش تاکید داشتن و جناب آقای دکتر امیدعلی مسعودی و دکتر سپنجی بحث محتوا رو مورد تاکید قرار دادن به عنوان چالش محوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به حضورتون که اگر قرار هست که این مطبوعات رو بخوایم در نظر بگیریم، من تصور میکنم که بیایم از نوع رسانه‌ایش بررسی کنیم. یعنی ببینیم که الان رسانه ها رو بگیم در سه دسته خواهیم قرار بدیم. سری پرینتد میدیا هستن که مطبوعات میشن، یه سری برادکستینگ که رادیو تلویزیون میشه و سوشال نتورکینگ ها. اما ببینیم که مثلا رسالت پرینتد میدیا و مطبوعات چیه؟ خب طبیعتا هر یک از این رسانه ها زبان خاص خودش رو داره و اون عملکرد و کارکرد مخصوص به خودش رو هم داره. مثلا اگر میاد درباره صدا و سیما صحبت میکنیم، خب صدا و سیما در تمام کشورهای دنیا رسانه حاکمیتیه، بنابراین زبان خاص خودش رو داره، محتوای خاص خودش رو هم تولید میکنه. اما وقتی که به رسانه های مطبوعاتی و پرینتد میرسیم، این دیگه خود تغییر میکنه. مطبوعات پلتفرم اندیشه های گروه های مختلف جامعه هستن، یعنی اقشار مختلف جامعه رو در نظر باید بگیرن و متناسب با اون هم بایستی برای خودشون تولید محتوا بکنن. مطالبی که دوستان فرمودن طبیعتا بسیار اهمیت داره، اما نگاه من به مشکلاتی که در این زمینه کار پرینتد میدیا و مطبوعات میتونه وجود داشته باشه، من شاید به این شکل بخوام نگاه کنم که این مشکلات رو باید از نظر سازمانی ببینیم. طبیعتا وقتی از نظر سازمانی ببینیم، مشکلات مربوط به آموزش، تولید محتوا و همه اینها رو میتونه در بر بگیره. خب برای هر یک از اینها دلایل مخصوص به خودش وجود داره. من نمیدونم الان میتونم این صحبت رو ادامه بدم یا فقط مقدماتی رو بگیم که بعد
مقدماتی بگیم که بعد توافق کنیم روی موضوع، روم بحث رو میتونیم باز کنیم حالا به ترتیب اهمیت.
به نظر من میاد که چالش های محتوایی رو باید مد نظر داشته باشیم و چالش های سازمانی. ما تمرکزی رو در زمینه کار روزنامه نگاری نداریم. خیلی راحت تر از هر چیز اینها به نظر من میاد که مثلا بخوایم روی اتیکس یا اخلاق حرفه‌ای روزنامه نگاری بخوایم فکر بکنیم، ما اصلا هیچی نداریم. من همین امروز بود آقای دکتر جای فرورم داشتم خدمتشون صحبتی میکردیم به مشورتیم، از ایشون پرسیدم دکتر ما واقعا یک منشوری داریم در این زمینه؟ اون منشور هم نداریم. یعنی من میخوام عرض من این هستش که بگیم که وقتی میخوایم به شکل سازمانی به این موضوع نگاه کنیم، میخوایم ببینیم چه در و پیکری ما برایش ساختیم که حالا ازش چه انتظاری داریم، میخوایم چی ازش بکشیم بیرون. حالا اگر
بسیار ممنونم آقای
فرصت بشه ادامه.
شما پس محوری ترین بحثتون چالش سازمانی مطبوعات هست که فرمودین که بقیه زیل اون قرار میگیره. درست.
ما یه نکته رو
بله
جناب آقای باستانی فرمودن که رادیو تلویزیون در همه کشورها رسانه حاکمیتی است. من فکر کنم اینجوری نیست، لااقل بعضی از کشورها که رفتن به این شکل نیستش. حالا اگه نیازی توضیح
بعد از صحبت‌های دکتر ضیاء پرور ان شاءالله وارد بحث میشیم، این مورد هم شما باز بکنید. جناب آقای دکتر ضیاء پرور، شما نظرتون چیه در مورد چالش‌های مطبوعات؟
به نام خدا سلام مجدد خدمت شما اساتید محترم و شنوندگان عزیز برنامه. ببینید من مسئله رو میخوام تو بخش اول اینطوری ببینم که اساساً پیدایش و ظهور مطبوعات در جامعه ایران یک پیدایش و زایش طبیعی نبوده. در دنیا مطبوعات در بخش جامعه مدنی تعریف میشن. در ایران رسانه ها از بد به پیدایش تا همین الان دولتی هستن و دولتی بودن ها هستن، به این مفهوم که عمدتاً
منعکس کننده دیدگاه دولت، حالا یا به مفهوم کلیش حاکمیت، به سمت مردم بودن. و علتی که در ایران مردم استقبال نکردن از مطبوعات دقیقا این بوده، یعنی حرف خودشون و نیاز خودشون و خواسته خودشون رو در مطبوعات ندیدن. من 20 سال کار روزنامه‌نگاری کردم، 14 سال در روزنامه خراسان و 6 سال در روزنامه همشهری. ما جایی که به نیازهای مردمی پرداختیم، مثلا مسائل سلامت اجتماعی، خیلی مورد استقبال